يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أولاه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. در ادامه تفسیر آیه 11 از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت پنجم، بحث روایی. گفتیم روایات در زیر این آیه دو بخش، روایات امامیه که جلسه گذشته بررسی کردیم و اما روایات امروز روایات عامه هست. روایات عامه هم در رابطه با سه موضوع است. موضوع اول شأن نزول این آیه است. در روایات عامه دو تا شأن نزول برای این آیه ذکر شده که یکی مربوط به جابر بن عبدالله انصاری می شود، یکی دیگر هم مربوط به یکی از اصحاب پیغمبر اکرم، توجه فرمودید، سعد بن ربیع می شود، که گفتن این آیات درباره این افراد نازل شده. حالا اون شأن نزول اول رو من براتون بخونم که در کتاب تفسیر الدر المنصور جلد دوم صفحه 124 سطر آخر این صفحه 124 آخرین سطر این صفحه است. اخرج عبد بن حمید و البخاری و مسلم و ابو داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه، اینا صحاح سته هستن. بخاری 1، مسلم 2، ابو داوود 3، ترمذی 4، نسائی 5 و ابن ماجه میشه چند؟ اینا صحاح سته هستن. مثل کتب اربعه که ما داریم که دیگه روایاتش درجه اینکه اهل سنت صحاح سته دارن که توی مسائل فقهی و غیر فقهی، این کتاب‌ها دیگه کتاب‌های فراوان حدیثی دیگری هم دارن، ولی اینها جوامع روایی معتبر اینها هستند. و ابن الجلیل و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و البیهقی فی سننه من طرق، از راه‌ها و سندهای مختلف، همه برمیگرده به کی؟ ان جابر بن عبدالله، جابر ابن عبدالله انصاری. قال، جابر میگوید عادنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عادنی یعنی چی؟ عیادت کرد، مریض بوده. یکی از آداب خیلی مهم در ارتباط برادران ایمانی با یکدیگر عیادت عند المرض. البته بیماری که سه روز بیشتر طول بکشه، اگر قبل از سه روزه نه، سه روز طول کشیده و متوجه شده برادر مؤمنتون بیماره، سه روز در بستر افتاده، از اونجا دیگه استحباب عیادت شروع می شود. میگه که آدمی رسول پیغمبر به عیادت من آمد و و ابوبکر همراه رسول خدا ابوبکر بود فی بنی سلمه. بنی سلمه قبیله ایست که جابر بن عبدالله عضو این قبیله هست. میگه در این منطقه که قبیله بنی سلمه بودن، منم اونجا بودم، آقا به ایالت من آمدن، ماشیه این رسول اکرم و ابوبکر پیاده سوار بر مرکب هم نبودن. فوجد علی النبی صلی الله علیه و سلم لا اعقل شیئا، حضرت دیدن که من بیهوشم، لا یعنی بیماری قد غلبه کرده بود، لا اعقل شیئا هیچی نمیفهمم، گاهی اوج بیماری یا ضعف یا بیماری وضعیتی است آدم دیگه حالت بیهوشی داره. فدعا به ما، وقتی حال مرا دیدن فرمودن یه مقدار آبی بیاورید، فتوزع منها، حضرت از آن آب وضو گرفتن، ثم رش علیه، بعد پاشیدن دستشون رو، رش به معنی پاشیدن دست مبارکشون را ماجون خیس بود، پاشیدن به صورت من، فافقت رو من به گوش آمد، افاقه حاصل شد. فقلت ما تأمرنی ان اصنع فی مالی یا رسول الله، چه دستور میدهید که من در مال خود رو فکر میکرد رفتنیه، حالا جابر بن عبدالله اون موقع مدیشه دارم مدیش سخت بود، فکر میکرد دیگه رفتنیه، حالا با اینکه خدا بهش عمر طولانی داد تا زمان امام باقر هم زنده بود، جابر بن عبدالله از اصحاب خیلی مسن پیغمبر اکرمه که تا زمان امام باقر، امام باقر مال سال مثلا فرض کنید که 90 هجریه، تا اون موقع عمر پیدا کرده بوده، پیغمبرش فرمودن تو فرزند من باقر رو برونو درک میکنی، یعنی وقتی دی از طرف من سلام مرا برونیست. بعد میگه ما تعمرونی ان اصل حفی مالی، حالا که من در آستانه رفتن هستم، چه دستور میاد من این مالم رو چجوری قسمت کنم بین بچه هام و بازماندگان هم؟ وقتی این سؤال کرد، خب پیغمبر در این مسائل تا وحی نمی آمد ورود نمی کردن، پیغمبر سکوت کرده بودن، فلن زدد این آیه نازل شد، یوسی کم الله فی آوانه کم رزدکره مثلو ولی همزل اون سیده. این یه شعره نزول این آیه مبارکه است. دومین شأن نزول مال یه آقای به نام سعد بن ربیع، باز در الدارالمنثور جلد 2 این صفحه 125، این نقل میکند به این کیفیت که و روایت به این که اخرج ابن سعد و ابن ابی شیبه، اینا علمای اهل سنت و احمد همون احمد حنبل، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه و مسدد و طیالسی و ابن ابی عمر و ابن منیع و ابن ابی اسامه و ابو یعلا و ابن ابی حاتم و الحاکم و ابن حبان و البیهقی فی سننه. اینا مفش 10 نفر این شأن نزول دوم را نقل کردن که مربوط به یه آقای بوده به نام سعد بن ربیع، از دنیا رفته، خانومش آمده پیش پیغمبر گفته تکلیف این دخترای من چی میشه نسبت به مال پدرشون که از دنیا رفتن. خب اینها نقل کردن ان جابر، راوی این روایت همین جابر بن عبدالله، قال جاءت امرأة سعد بن ربیع الى رسول الله، همسر آقای سعد بن ربیع آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فقالت یا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربیع، دو تا دختر با خودش آورده بود، گفت این دو تا دختر دختر این آقای سعد بن ربیع هستند، قتل ابوهما معک فی احد شهیدا، پدرش در جنگ احد همراه شما به شهادت رسید،
و ان عمهما اخذ مالهما، عموی این دوتا تمام مال این پدر را چیکار کرده؟ گرفت. خود جاهلیت میگفتن که خانوما ارث میگفتن، ارث کسی میبره که خون میده و نفقه میده. خانوما جهاد که ندارن که خون بدن، نفقه هم که بر عهده‌شون نیست، برای چی بی خود ارث به اونها بدیم؟ عمو آمده بود و ارث برادر خودش رو در واقع همه را گرفته بود. ان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولهما مال. این دخترای من که مال نداشتن کسی هم با اینا ازدواج نمیکنه. بالاخره اون زمان هم مثل زمان ما بوده، میگشتن دنبال دخترایی که باباشون پولدار باشه، خودشون پولدار باشن که آقا هم از قبل اینا بالاخره به یک نانونوایی برسه. وقتی که این خانم شهید، همسر شهید اینطور به خدمت رسول الله، رسول اکرم فرمود یقض الله فی ذلک، یقض یعنی یخ، خدا در این ماجرای شما حکم خواهد کرد. این جمله را که حضرت فرمودن، فنزلت آیت المیراث، آیه میراث چی شد؟ نازل شد که یوصیکم الله فی اولادکم. آیه که نازل شد پیغمبر آقا عمو را احضار فرمود، آقا عموی که ارث این بچه های شهید را برداشته بود. می‌فرماید فارسل رسول الله صلی الله علیه و سلم الى عمه ما، عمو را احضار فرمود. فقال به عمو فرمود اعطی ابن سعد الثلثین و امهما الثمن و ما بقیه فهو لک، بی زحمت دو ثلث مال را بدید به این دوتا دختر، یه هشتم هم بدید به اون خانم شهید، بقیه هرچی که باقی مون میشه چی؟ مال شما، اینم بشه مال شما. که خب چیز خیلی اندکی میشه نسبت به او. حضرت طبق همین آیه 11 و آیه 12 که بعدا میخونیم که یک هشت مال خانومه، اون آیه بعدیه، این که دو تا دختر دو ثلث میبره که همین آیه است. و این کنن نسا هم فا و غسلتین بله هم نه بله سلوس ها ماتره. خب یک تحلیلی عزیزان اینجا داشته باشیم. اون تحلیل اینه که آیا صحیح است یک آیه دو تا شهر نزول داشته باشه؟ نمیشه. آیه بالاخره یک شهر نزول داره. این مواردی که عزیزان توی روایات اهل سنت مخصوصا زیاده، تعدد شهر نزوله، یکیش شهر نزوله، دیگری تطبیق نزوله. یعنی یکی علت این بوده که این آیه نازل شده. بعد مفسرین اون آیه رو بر مشابهاش هم چیکار کردن؟ تطبیق کردن. بعد اسمشو گذاشتن چی؟ شأن نزول. یه شأن نزول نیست، تطبیق نزول غیر از شأن نزوله. چون آیه یک حادثه سبب میشه که این آیه نازل میشه، مخصوصا دو حادثه ای که زمانش با هم مختلفه، چجوری میشه آیه، یعنی دوبار آیه نازل میشه که نمیشه که یه بار نازل میشه. پس یکی از اینها شأن نزوله. به نظر شما کدام یکی از این دوتا میتونه اون شأن نزول اصلی باشه؟ اولیه یا دومیه؟ به نظر میرسن دومیه، دومیه که هم سلوسان توش ذکر شده که تو آیه تو اولی اصلا هیچ ذکر جابر میگه من چکار کنم با بچه هام، ولی در دومیه قشنگ سلوسان و آوانشو تو آیه داریم. سلوسان آیه بعدم سمنو داریم، عددهای مشخص آورده که تو خود آیه هست. لذا به نظر میزه که این دومیه شأن نزول اون اولی را که توی این کتاب آوردن چی میشه؟ شأن نزول تطبیق نزوله؟ تطبیق نزول میشه. فعلاوزا این روایت دوم به نظر ما درسته. روایت اول تطبیق توی خود اصحاب پیغمبر بود، خب اینم شبیه اونه. اینا این به عنوان تطبیق ذکر شده، بعد میگن آیه در این مورد نازل شد. نه نازل نشده، آیه در این مورد بگیم اون کلمه چی بود؟ تطبیق شده. خب این موضوع اول. در روایات عامه گفتیم سه تا موضوع هست. این شرح روزوت تمام شد. موضوع دوم شبیه موضوعی است که در روایات امامیه داشتیم. چی بود اون موضوع؟ گفتیم که مخارج تجهیز میت بر ارث و بر دین و بر وصیت مقدمه. میت که از دنیا میره در امور مالی اول باید تجهیزاتش رو انجام بدن، قبر براش بخرن، تفصیلش رو انجام بدن، تکفینش رو انجام بدن، ترخیص از بیمارستان میخوام بکنن، بالاخره هم بولایی که راجع به اصل بدن میته. در آیه 11 که ما الان بحث میکنیم این بحث تجهیز میت نیامد. من بعد وصیت یوصی بها او دین، فقط وصیت و دین آمده. اهل سنت اینجا یک روایتی از آقا امیرالمومنین نقل کرده، حضرت میفرماید کفن میت مقدم است بر همه گناه. این روایت هم در دور منصور جلد 2 صفحه 125. حالا من اینو انشاءالله پیدا کنم در اینجا، چون عبارتش هم این خطاشو که ببینید خیلی ریز و پشت سر همه، باید بگردیم تا الان بتونم من اینو از اینجا بعد پیدا کنیم که روایت از حضرت امیرالمومنین علیه السلام پیدا کنیم. بعد صفحه 126 دور المنصور جلد 2 صفحه 126 اینطور نقل کرده: اخرج ابن ابی شیبه و احمد و عبد ابن حمید و ترمذی و ابن ماجه و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و الحاکم و البیهقی فی سننه عن علی علیه السلام قال. چون این روایت از امیرالمومنین ما میگیرم، چون اهل سنت بیشتر چیزایی که به روایت میگن به اصحاب برمیگردن، ما که اصحاب رو به عنوان روایت نمیدانیم، اصحاب پیغمبر، ولی اینو از امیرالمومنین نقل میکنن چون امام معصوم هست، خب اینو به عنوان روایت میشه حساب کرد. خب امام امیرالمومنین چی فرمود؟ قال انکم تقرؤون هذه الآیه، شما این آیه 11 نساء را اینطور قرائت میکنید که من بعد وصیت یوصی بها او دین، در حالی که و ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قضا بالدین قبل الوصیه. میفرماید شما در اینجا در آیه چی میخونید؟ بگید اول چیه؟ وصیت. دوم چیه؟ دوم چیه؟ دینه. حضرت بفرمایند رسول خدا برعکس میکردن، یعنی قبل از اینکه اموال قسمت بشه اول دین رو میدادن بعد وصیت را، چون ممکنه شما دیون میت بدید یه چیز باقی نمونه، به وصیتش هم دیگه نرسه. گفتیم تو بحثای قبلی اولویت با چیه؟ وصیت یا دینه؟ اولویت با دین. قبل از دین هم که گفتیم اولویت با تجهیز و مخارج خود میت، طبق روایتی که داریم. حالا ببینید اینجا امیرالمومنین چی میخواد بگه؟ میگه آیه اینه، پیغمبر اینه. خوب دقت کنید، خب یه بحث مهم اینجا مطرح میشه که چطور پیغمبر اکرم غیر آیه حکم میکنه؟ آیه که میگه اول وصیت رو میگه، بعد چی رو میگه؟ پیغمبر در مقام قضاوت و عمل برعکس عمل میکردن. چجوری میشه؟ خب این سوال، آیا بین رسول خدا، بین رسول خدا و بین آیه یعنی اختلافه؟ آیه یه چیزی میگه، پیغمبر یه چیز دیگه رو میگه؟ تو بحث تفسیری علی آتوشه جواب اینو دادیم. گفتیم گاهی از اوقات یه چیزی اولویت و اهمیت داره، اما در مقام ذکر یه چیز دیگری رو مقدم میکنن. چرا؟ چون اونی که مقدم کردن مقفول عنه واقع میشه، اون چون مهمتره قطعا مقفول عنه واقع نمیشه. الان میت یه وصایایی داره، یه دینی داره، در مقام اهمیت شما بفرمایید کدوم اهمه؟ دین یا وصیت؟ دین. اما در مقام عمل معمولا، چون همه میدونن دین رو بالاخره باید بدن، وصیت ها هست که این موقع مقفول العمل میشه و پامال میشه، چون دین یه صاحب طلبکاری داره میاد دنبال دینش، میگه آقا این سند اومده چون دین من باید بدیم. اما وصیت مال مرده است، مرده که رفته، ممکنه اون موسی به این وصیت ها درست جامعه عمل، چون کسی نیست پیگیری کنه، مال اون آقای میت اونم که رفته، کسی نیست دنبال وصیت این بنده خدا بیفته. اگرچه دین اول است ثبوتن و رتبتن، اما در مقام مقفولان هم کدوم مقفولان هم واقع میشه؟ لذا خدا اینو مقدم کرده، اینو از این جهت مقدم کرده، اونی که پیغمبر مقدم میکنه از یه جهته، اونی که خدا مقدم کرده از جهته، لذا بین اینها تعارضی وجود نه. نه اینکه امیرالمومنین میخوام بگم بین آیه و رفتار پیغمبر تفاوت، نه، میخوان اون نکته رو بیان کنن که این نکتهشو دقت کنین، چرا آیه اول اونو گفته پیغمبر در مقام اول برعکس عمل میکنه. چون اهم بودن به لحاظ واقع یه مطلبه، اهم بودن به لحاظ مقبول الان یه مطلب دیگری. آیه در صدر است که این وصایا این وسط ولی حیف و میل، لذا اول اینو ذکر میکنم. دین حیف و میل نخواهد شد، چون بالاخره آقای طلبکار که بل نمیده، میاد دینشو بالاخره از بازماندگان میگیره، وصیت که احتمال پامال شدنش هست، چون آقای میت که در واقع وصیت کرده که خودش که نیست که بخواد پیگیری کنه، ورثه‌ام که دوست دارن هرچی بهتر که کمتر وصیت باشه که بیشتر پول به خودشون برسه، لذا ممکنه این زیر دست ما از بین بره. آیه اولی رو ذکر کرد، اگرچه به لحاظ تقدم رتبی و تقسیم مال اول باید چیکار کنیم؟ دین رو بپردازیم، بعد بیم سراغ وصیت. این تقدیم و تأخیری که در این لازم شده، این سرش که توی بحث تفصیل خدمت رو هست کردیم، دوباره هم الان تکرار کردیم. سومین موضوعی که در اینجا ذکر شده، اینم باز تو همین روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح شده، که فرموده است که فرزندان، بذار عبارتشو بخونم براتون بعد توضیح بدم، همین ادامه همین روایت ها ولی میشه موضوع سوم، ان اعیان بل الام یتوارثون دون بنل اللات. حالا اینجا آورده ببینید همین که رنگی کردن، الان دقت کنید، ان اعیان بنل ام یتوارثون دون بنل اللات. برادرها، بچه‌ها، برادرها و خواهرها سه جور میشه با هم ارتباط داشته باشه، یه وقت ابوینی ان، یه وقت ابی ان، یه بچی هم امی هم. هر کدوم از اینا یه اسمی براشون گذاشتن عرب ها، برادرهایی که چی هستن؟ بله، ابوینی هستن، اعیان بشون، برادرهای اعیانی یعنی برادرهای پدری و مادری. برادرهایی که فقط پدری هستن بهشون میگم بنی الالات، توجه فرمودید. اما اون کسانی که فقط مادری هن به اونها چی میگن؟ ازیاف، به صورت مهمان، ازیاف. پس چند تا شدن؟ سه تا شدن. حالا تو این روایت آقا میخواد بفرماید که برادرها و خواهرهای ابوینی ارث میبرن، برادر و خواهرهای ابی ارث نمیبرن. یعنی چی؟ تو حکم ارث هم هست دیگه، اگر برادرای ابوینی بودن و برادرهای چی بودن؟ ابی بودن. و برادرهای چی بودن؟ میگن ابوینی حاجب چی میشه؟ ابی میشه. امیا سر جاشونه، ابوینی هم سر جاشونه، ابی ها دیگه بیرن کنار، اینا دیگه بیرن کنار، فقط به همونا. این البته ها را تون بحث ارث مفصل مباحث فقهیش مطرح شده، این روایت همین میخواد بگه ان اعیان بن الام، بچه های مادری که اعیانی باشن. اعیانی بگید یعنی چی؟ ابوینی. اینها ارث میبرن یا توارثون دون بن الله. بن الله یعنی چی؟ پدری تنها، فقط پدری باشه. ابوینی حاجب ابی میشود. ابوینی توی فرق اینو بحث کردن که سه گروه اگر باشن، امی تنها، ابی تنها، ابوینی. ابوینی ابی رو میذاره کنار، ابوینی میمونه با امی. این دوتا گروه ارسی برن اون ابی ها هم. بله اگر ابوینی نباشه، ابی و امی باشه، ابی هم میبره، امی هم میبره. ولی با وجود ابوینی که بهش میگن اعیانی، دیگه به اللاتی چیزی نمیرسه. این روایت هم اینو میخواد بگه، البته یه بحث فقهیه، از آیه مبارکه چنین چیزی استفاده نمیشه، این دیگه برمیگرده به سنت روایات فقهی که باید مورد بررسی فقهی قرار بگیره. بحث تفسیری ما دیگه بیرونه، باید بره تو کتاب الارث و مباحث گسترده ای که مربوط به ارث برادر و خواهر میشه. جهت پنجم بحث روایی تمام شد. در این آیه کریمه ما یه جهت ششم هم منعقد کردیم، بحث تاریخچه ارث در امتهای مختلف. یهودیان چی میگن؟ مسیحیان چی میگن؟ رومیان در زمان آیه، رومیان و ایرانیان چه میگفتن؟ قرآن چه میگوید؟ الان در زمان حاضر کشورهای متمدن چه میگوید؟ اینا رو میخوام با هم بررسی کنیم، نظریه اسلام رو با نظریه دیگه در باب ارث یه تطبیقی بکنیم، ببینیم به لحاظ منطقی کدام مکتب نظرش نظر بهتری میتواند باشد. ایشالا بحث جهت چندم شد؟ شما معمولا در آیات پنج جهت بیشتر نداریم، ولی بعضی از آیات یک مباحث جانبی دارند. تو بحث های تطبیقی مسئله مهم نیست. حالا هر آیه هایی که مربوط به مباحث تطبیقی بشه انشاءالله ما یه جهت ششمی هم داریم که یه کار به قول آقایون مثل فقه مقارن این نظریات رو هم تطبیقی بحث کنیم و من حیث المجموع ببینیم خواستی ها چیه و اون نقاط امتیاز مکتب اسلام در اون نظریه‌ای که دارد نسبت به سایر مکاتب هم چه خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.